قال الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. بحث‌های ما در ارتباط با مسئله روابط انسان رسید به یکی از موضوعات بسیار مهم که هم در صحنه‌های علمی هم در صحنه‌های اجتماعی و هم در صحنه‌های دینی از یک موقعیت و جایگاه بسیار با عظمتی برخوردار است و آن مسئله ارتباط انسان با رهبران خودش هست. در قرآن مجید دو نوع رهبر برای مردم معرفی شده است که هر دوی اونها را با امام و ائمه ازش تعبیر کرده قرآن. در مورد رهبران الهی خدا می فرماید و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. در مورد انسانهای فاسد و رهبران منفی هم می فرماید فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. و در مورد هر دو گروه می فرماید در روز قیامت ما یکی از برنامه هامون اینه که هر گروهی را با امام و رهبر خودش به صحنه قیامت می آوریم و اونجاست که خطاب می کنیم که هر کسی پشت سر اون کسی قرار بگیرد که در دنیا از او تبعیت و پیروی کرده است. در یک جا می فرماید انا کل شیئن خلقناه و احسیناه فی امام مبین. از مجموعه آیاتی که در مورد امامت وجود داره به این نتیجه می رسیم که مردم دو نوع پیشوا می تونن داشته باشند. نوع اول پیشوایان حقن و نوع دوم پیشوایان باطل و مردم به تبع آنها یا طرفداران و پیروان حق می شوند یا طرفداران و پیروان باطل. اما یک تعبیر درباره خود مردم اهداف و رهبرانشون میشه مطرح کرد، تعبیر بسیار دقیق، ظریف، حساس و مهمی. ببینید اگر بنا باشه یک تیرانداز بخواهد هدفی را با تیر بزنه. احتیاج به چه چیزهایی دارد؟ یک، در زمان قدیم کمان. دو، تیر. سه، هدف. بله؟ اون وقتی که بعضی ها می رفتن سربازی، زمان سابق یه تیر و کمان بهشون می دادند و می گفتن قبل مقابل رو ببین و تیر رو پرتاب کن. الان احتیاج به یک اسلحه دارد که جای چی قرار می گیره؟ کمان. احتیاج به یک گلوله دارد که جای تیر قرار میگیره و خودش میشه پرتاب کننده. میگن مردم به نسبه به رهبران خودشان حالت اون گلوله یا تیر را دارند و رهبران حالت اون کمان یا اسلحه را. کسانی که در مسیر خدا حرکت می کنند وجود خودشون رو در این شله کمان رهبرانشون که رهبران الهی هم می گذارند و هدفی که خدا برای اونها تعیین کرده را ملاک قرار میدن و شلیک میشن. دین اونها رو پرتاب میکنن. به کجا میرن؟ و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. میرن تا به هدف میرسن که هدف مکتبهای الهی رساندن انسانیت به کمال و سعادته. یه سوال اینجا مطرح میکنیم، آیا در طول مدتی که دین مردم را به سوی سعادت و کمال دعوت کرده واقعا مردم رسیدن به اون سعادت یا نرسیدن؟ سعادت یعنی همون فوز، رستگاری. والله فزنا و سعدنا یعنی چه؟ یعنی ما پیروز شدیم، رستگار شدیم. و کذالک شیعتنا فازو و سعدو، شیعیان ما هم همینطورن. شیعه یعنی پیرو. باز می‌بینید در اصطلاحات هم از این کلمه برای پیروان حق استفاده شده، می‌گیم شیعه اثنا عشریه و شیعیان علی علیه السلام و السلام. از اون طرف هم می‌بینیم که حضرت سیدالشهدا در روز عاشورا خطاب می‌کنند یا شیعت آل ابی سفیان، هنوشه اونها هم پیروند. یعنی همونطوری که رهبران نامشون امام آمده، پیروان هم با لقب شیعه شناخته شدن. فرق در کجاست؟ در اینه که شما تو کمان کی یا در اسلحه چه کسی به عنوان یک گلوله قرار بگیرید. اگر پرتاب کننده شما کفر باشد، گلوله‌ای میشید که بر سینه مسلمانی مینشینید، خون مسلمانی ریخته میشه. گناه گردن اسلحه تنها نیست، گناه گردن تیر تنها نیست، اونی که پرتاب میکنه مهمه. اگر ما خودمون رو در دسترس انسانهای پاک و رهبران پاک قرار بدیم به سعادت میرسیم، میشیم شیعیان حق، پیروان حق. و اگر در زمره انسانهایی قرار گرفتیم که ازمون برای فساد و کفر و بیدینی استفاده کردن، میشیم شیعیان باطل. این بسیار مسئله مهمی است. حالا اگر بنا باشد جامعه بخواد تکلیف خودش رو روشن کنه، باید بداند که قرآن مجید تعبیرهای عجیبی در این زمینه دارد. یک جا می‌فرماید که درباریان بلقیس گفتند که ما میریم با سلیمان وارد جنگ میشیم، مبارزه میکنیم. بلقیس در جواب به این اطرافیای خودش گفت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها و جعلوا اعزت اهلها اذله. یعنی اگر شما در صدد برآمدید که برید برای جنگ، پادشاهان ملوک، بله جمع ملکه، ملک یعنی فرشته، ملک یعنی پادشاه، پادشاهان وقتی وارد یک سرزمینی میشن، تمام اون سرزمین رو به فساد میکشن. چرا؟ برای اینکه اینا رهبران غیر الهی هم، رهبرانی هم که برای اونها دین ملاک نیست، تابع خدا نیستن تا بتونن از اون چه که در اختیارشون هست برای پیش برده دین ازش استفاده کنن و جامعه آباد بسازن. اذا دخلوا قریتن افسدوها. حالا چجور میشه که این فساد به وجود میاد؟ جعلوا اعزت اهلها اذله، عزیزان جامعه رو ذلیل و خار میکنن. معناش اینه که بخارها و ذلیلان قبری چی میشن؟ میشن حاکم بر مردم و عزیز میشن، جای اینا عوض میشه. یه شعری رو خوندیم گاهی در بحثهامون، یه مقداری ظاهر این شعر قشنگ نیست، اما اگر خوب دقت کنید نکته بسیار حساسی در شعر راجع به جامعه های فاسده. میگه خوبان همه در گوشه عزلت به سلوک. تو کدوم جامعه؟ یه جامعه فاسد. عزت اهلها اذله. خوبان همه در گوشه عزلت به سلوک. خیلی عذر میخوام، هیزان همه فرمانده ی هر شهر و بلوک. گفتم به فلک که هیز پرور شده ای، فرمود که الناس علی دین ملوک. مردم به بالا دستی هاشون نگاه میکنن، به رهبرانشون نگاه میکنن. گرز تلی بر جهت یک گوسفند، گله گله گوسفندان می جهند. مردم نگاه میکنن ببینن بالایی هاشون چگاه میکنن. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان درخت را از بیخ. اگر به چند جوجه مرغی ستم کند شاهی، زنند غلامان او هزار مرغ به سیخ. یعنی چه؟ یعنی کافیه که اون کسی که جامعه رو میخواد در زیر سلطه خودش بگیره یه آدم نالایقی باشد، مردم و همه امکانات رو چکا میکنه، تابع خودش میکنه، میشه چنگیز خان مغول، میشه هیتلر، میشه صدام، میشه جنایتکاران بی سابقه دنیای امروز. بله بوش حدیثی که رفت اما تا دنیا دنیاست ننگ جنایات او هست. این یک پیرو و یک رهبر. ببینید که هر چه در جامعه وجود داره میفته در مسیر فساد. اما از این بعد پیغمبر اسلام میفرمایند الناس علی دین ملوکهم. این شعر رو از کجا آورده که میگه فرمود که الناس علی دین ملوک؟ این شعر از کلام پیغمبر اخذ شده که پیغمبر فرمودند جامعه تابع پادشاهان و حاکمان خودشه. یه زمانی در خود همین کشور ایران آیا واقعا مردم چه وضعی داشتن؟ می‌دیدیم بی‌بندوباری، بی‌دینی، فساد پر کرده بود جامعه را. چرا؟ چون حاکمیت یه حاکمیت غلطی بود و فساد رو میخواست. یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا. جلوه بی‌بندوباری رو باز گذاشت و تمام مردم رو متوجه گناه و بی‌بندوباری داشت میکرد. البته من اینجا یه واقعیت و حقیقتی رو بیان بکنم که نباید نادیده گرفته بشه. ما در همون جامعه فاسد داشتیم افرادی را که دینشون رو حفظ کردن، ثروتم داشتن، امکانم براشون بود، ولی اهل دین بودن، زیر بار اون فسادها نرفتن. مردم اون موقع نماز میخوندن، روزه میگرفتن، قمص میدادن، زکات میدادن، اهل دین بودن، اهل جلسات مذهبی بودن. اینطور نبود که حالا ما همه کافر شده باشن، انقلاب اومده باشه مردم را مسلمان کرده باشد. نه. اما فساد داشت کم کم فراگیر میشد، عمومیت پیدا میکرد به حدی که درش افراد صالح دیگه زیاد پیدا نبودن. غلبه با اونا میشد. مثل یه حوضی که یه مدتی میمونه لجن پیدا میکنه، آب تمیزم که میریزی داخلش، آب تمیزم بوی لجن برمیداره. از این طرف ما نگاه میکنیم میبینیم رهبران الهی وقتی میامدن در بین مردم چه میکردن. خدا میفرماید که هر کجا هر وقت یه پیغمبری پاشو تو یک قریه و روستا گذاشت تبدیل به یه شهر شد. یعنی آبادی دنبال خودش آورد. آمدن یک رهبر الهی یعنی حیات بخشی به جامعه. بله یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم. دین شما رو به حیات و زندگی دعوت میکنه و رهبران دینی کارشون اینه که مرده زنده کنن، جامعه مرده رو چکارش کنن؟ یحیل ارض بعد موتها، بعد از اینکه زمین مرد زندهش کنن. دلهای مرده را که از اثر کفر داشت دیگه لحظات آخرش رو طی میکرد برش گردونن به ایمان. بنابراین هر جا پیغمبران پا گذاشتن آبادی آوردن، حیات آوردن، اونم نه از این حیاتهای معمولی، حیاتن طیبه لنحیینه، حیاتن طیبه، پاکیزه ترین زندگی ها رو به جامعه ها بخشیدن. یه مقایسه اجمالی بکنید زمان قبل از پیغمبر اسلام را با زمان بعد از پیغمبر اسلام. خدا می‌فرماید لقد من الله، منت گذاشت خداوند علی المؤمنین، بر بندگان مؤمن خودش، اذ بعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه بعد میگه چی؟ و انکانو من قبل و لفی ولال مبین. قبلا اینا گمراه بودن، در تاریکی بودن، خدا اینا رو از تاریکی آوردشون به نور و روشنایی. الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى نور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این صحنه درگیری حق و باطل و آمد و رفت حکومت ها و دولت ها باعث میشه مردم مثل یک کشتی روی آب هی بالا پایین برن، زیر و رو بشن. اما باید دید که تو این بالا پایین شدن جامعه کیا هستن که مثل یک مگس میمونن، عضو حزب بادن. امیرالمومنین بعضی رو به عنوان عضو حزب باد معرفی میکنه در فرمایشی که دارد نسبت به کمیل ابن زیاد. میفرماید آقای کمیل ابن زیاد، مردم مذبذبین بین ذلک، لا اله هاولا و لا اله هاولا. مردم مثل این میمانند که یه مگس هست، باد که میاد گاهی از این بر میرن گاهی از اون بر، ثبات ندارن. اما انسان مؤمن چیه؟ کالجبل راسخ لا یحرکه العواصف. انسان مؤمن چون آگاهه از عالم و به زمانه، لا تحکم علیه لبابت. اگر یه آدمی آگاه نباشه یه افت و خیز بازار کلکش رو میکنن، نمیتونه بفهمه که الان باید خرید یا باید فروخت. بله؟ وقتی که نباید بفروشه میفروشه، وقتی که نباید بخره میخره. بعضی ها عکس این عمل میکنن، یه ها نگاه میکنیم از زمین خوردگی و از کوخ به کاخ میرسن. تو جریان قطعنامه خیلی ها به جای یه دونه پوست موز بله یک گاری پوست موز دیره پاشون ریخته شد، با کله خوردن زمین نابود شدن. چرا؟ چون چشمشون رو با نکردن. یادم یه وقت بندی خدایی زنگ زد به من گفت فلانی استخاره برا من بکنی. تو اوج قطعنامه بود، من استخاره کردم، به منم نگو برای چیه، باور کنید خدا میدونه، خودشم الان هستش، نگو برای چیه. تا استخاره کردم گفتم فلانی دست نگه دار، هیچ اقدامی نکن، چون حالت حالت گیجه، معلوم نیست. اگر آینده رو میخوای در نظر بگیری، صلاح تو در اینه که همین وضعیت که داری رو حفظ کنی، نه چیزی را بده نه چیزی را بگیر. به خود فکر کرد گفت عجب. گفتم چیه؟ گفت من یه مقدار سکه داشتم میخواستم برم بفروشم. گفتم حالا فعلا نه. بعد که بازار افت و خیزاش کرد و یهو قیمت رفت بالا، آمد گفت خدا برات خوب بخواد، با این استخاره ما را از مرگ حتمی نجات دادی. چون اگه برده بودم فروخته بودم امروز به خاک سیاه میشستم. گفتم حالا چیش دست ما رو میگیره؟ حالا این استخارش رو من کردم، سودش رو دیگه شما رو. حالا از تو چیزی نمیخوایم، اما حضرت عباسی حواست رو جمع کن. آدم یه لحظه غفلت میکنه زمین میخورن. رهبران دینی چه میکنن؟ زندگی میبخشن، در حالی که رهبران غیر الهی زندگی میگیرن. جامعه باید مراقب باشه که در شیعه شدن، تابع شدن، پیروی در تبعیت نباید دنبال هر کسی رو بگیرن و برن. خلق را تقلیدشان برباد دار. سلام دارم. تقلیدهای کورکورانهی که بعضی از مردم می کنن ضرر بسیار بسیار زیاد داره. یه داستان دو دقیقه من بگم و عرضم رو جمع کنم. که بند خدایی آمد رفت توی دهی، شب خوابید تو ده، دید سحر صدای عجیب غریب میاد. گفت چه خبره؟ گفت که یه بوق دارن میزنن. گفت این بوق چیه؟ گفت این بوق حمام دهه. این بوق رو میزنن که هنوز اذان نشده، نه که میخواید برید حمام، الان در حمام باز شد. هر دو شب دید صدا بوق نیمد، گفت بعد چی شد؟ گفت نمیدونم. آمد دید که این بنده خدا حمامیه سرگردان داره که این ده تو سرش میزنه و این برابر میده بعد. گفت چه خبره؟ گفت آقا بو خراب شده و در حمام الان خلاصه بسته میشه، من بیچاره میشه. رفت تو فکر، پولدار بود، پردا رفت توی بازار هر چه بوغ تونست خرید و برداشت آمد به این ده. وقتی آمد یه پیرمرد اونجا بود، گفت اینا چه برد اینجا؟ گفت که بوغ. گفت بابا یه حمام یه دونه تو این ده هست، بوغ هم یه دونه میخوان. او کی بشه باید بوغ خراب بشه بیان از تو یه بوغ بخرم؟ بیکاری برداشت اینا رو برد اینجا. گفت بابا من سرمایه ما مردم، بیچاره شدم چیکار کنم؟ گفت من این مردم رو میشناسم، به یک شرط حاضرم که کمکت کنم، به شرط اینکه به محض اینکه بوغاتو فروختی از اینجا بری. گفت خیلی خوب. گفت یه چیزی هم به من بده. گفت میده. گفت یه بوغاتو بفرست در خانه ما و فردا برو بساط دو پنگ کن، تا میاد زور بشه بوغاتو فروختی. باش. آمد یه دونه بوغ داد در خانه این، فردا دیدن حاجی فلانی از تو مدرابره به جا عصای بوغ حمام دستش گرفته و داره راه میره. ها معلوم میشه که نشانه تشخص چیه؟ بوغ همون دست گرفتنه. آی بوغ کجا هست؟ بوغ کجا هست؟ گفتن یه نفر بوغ میفروشه. اومدن یکی یکی خریدن رفتن. تا زور شد همه بوغاشو فروخت. پیغام داد براش که سریع برو بیرو از ده و الا به هم برمیگرد. فردا شد اومدن بیرون، مردم همه یکی بوغ دستشون را میرفتن، دن حاجی فلانی بوغ دستش نیست، عصا دستش. ایداد بیداد این بوغ فروشه کجا میخواییم به این پسش بدیم؟ گفتن رفت. اومد ازش سوال کرد بعد که این چه کاری بود کردی؟ گفت این مردمی که تو این دهن مقلدن، من شدم مقلدشون، این هم مقلدن، قلاده گردنشون انداخترن، به جای اینکه عقلشون رو به کار ببرن چشمشون رو به کار بردن. تو بوغت رو فروختی دیگه نیا تو این ده، ولا تکه بزرگش گوشته، برو. واقعا اینجاست که باید گفت دو صد لعنت بر این تقلید باز. یه آدم قلاده کفر به گردنش انداخت، نتیجهش نابودیشه. حالا ما تو اینجا آمدیم میخواستیم ثابت کنیم که مسئله تبعیت انسان از رهبران اگر قانونمند نباشه دنبالش فساده. باید ما چشممون رو باز کنیم، دنبال هر کسی نریم، هر به هر کسی رو گوش ندیم، مراقب باشیم که گرده های زیادی با لباس میش ممکنه در صدد فریب مردم باشد. خدا جامعه را از خطر بیدینان حفظ کن. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام ما بر آن عزیز بزرگواری که در برابر فاسدان بیدین قرار گرفت و عزیزانش در مقابل چشمانش مثل گل پرپر شدند. سلام بر آقا علی اکبر که وقتی آقا سید الشهدا آمدند کنار بدنشون، یه نگاه کردند دیدن بدن علی قطعه قطعه و پاره پاره شده. نوشتن آقا شروع کردن از پرده دل صدا بزنن، میوه دلم علی، قوت قلبم بابا، تو رفتی از هم مغم دنیا راحت شدی عزیزم، اما برخیز و ببین پدرت غریب و تنهاست. به آبروی عظمتشان خدای گناهانمان ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض، با فرج امام زمان دلهامون رو شاد کن. ثوابی از این محفل به روان گذشتگان من عائد و واصل بفرما، به نبی و آله مع الصلوات.